پیش اردیبهشت 99 کلاس نحوی.
در خدمتی. بله.
اول اینکه نگاه وجودی یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چی که خارج هست هست چون یه پیوندی با وجود داره، لذا به این پیونده در نظر گرفتن این پیونده با وجود میگیم نگاه وجودی.
خب حالا ادامه بدید.
من خواستم ارائه رو گیرم.
واژه پیوند واژه‌ایه که بالاخره میتونه خیلی چیزا بر بخیزه ازش. پیوند با وجود واژه به معنا دقیقی نیست.
یعنی هر ارتباط داریم. حالا مسئله این که حالا اگر این بشه نگاه ما، الان امکان ماهوی رو که میخواییم تو خارج بیانش کنیم، یعنی با نگاه وجودی بهش نگاه کنیم، دقیقا امکان ماهوی تو خارج هست.
یعنی
همین نگاه که پیوندی مثلا با وجود داشته باشه.
بله بله.
شیخ حقیر اینطوری مطرحش میکردن، گفتن تو وجود هست، وجود متنی، بعد وجود متنی یه ماهیتی داره، این ماهیت خودش یه حیثیتی داره به اسم مثلا حیثیت اندماجی، این همون امکانه، اینجوری باید نگاهش کنی تو خارج.
درسته،
همینه؟
همینطوره.
همینه وجودی ما میشه به خارج؟
بله 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 همینطوره. از شبت بله ببینید نگاه ما اینطوریه دیگه که به اصطلاح متن واقع رو وجود پر کرده و در این حال ما تعین داریم. تعین یعنی همون ماهیت داریم. داریم یعنی ثبوت و تقرر نفس الامری داره. الان ما در واقع وجودهای محدود و متعین داریم در واقع. خب پس ماهیت الان یک نحوه تقرری در واقع داره. ماهیت لازم ذاتی داره. ماهیتی که الان در خارج تقرر داره لازم ذاتی داره، پس این لازم هم الان در نفس الامر همراه هستش. این امکان ماهوی است. بله خواهش. حالا اینو شما راحت قبول کردید. ما یه بار بنده و آیه امینی نژاد نیم ساعت با آیه یزدانفنا بحث کردیم. نیم ساعت واقعا داشتیم بعد تاوال پیش نیومده بودید اینطوری. نیم ساعت من میگفتم ساکت میشدم، آیه امینی نژاد میگفت. بعد جفتمون آجوار تحت فشار قرار داده بودیم که امکان ماهوی نیست. ایشون هم همینطوری خیلی آروم فقط حرفش رو تکرار میکرد، یعنی نه که تکرارهایی، فقط تبیین میکرد و اینا. بعد عجیب بود برای من که یعنی ما که جفتمون تعجب کردیم ایشون قائل بود امکان ماهوی هستش بیرون. خلاصه جدا نیم ساعت داشتیم کل میکنم. حالا چی میگفتیم الان اصلا یادم نیم. نیم ساعت یه دفعی جفتمون با هم دیگه فهمیدیم چی داره میگه. این صحنه یادم نمیره. آجوان بنده خدا مظلومانه همینجوری توضیح میداد. میگفت نه خب هست، نه امکان ماهی هست و فلان اینا. میگفتیم آجوان با تو نگاه وجودی ماهیت دیگه چی فلان بهمان. خلاصه یه دفعی جفتمون وایستادیم. نمیدونم چی بود، تصرفی کردم چی بود. حالا شما خیلی سریع قبول کردین. استعدادتون بیشتر از بنده بود.
شاید فهم اونا زمان پایین تر از شما بوده.
نه خیلی
جهل مرکب.
ما یعنی اصلا واقعا باور نمی کردیم استاد اینو بگه که یعنی چی نمی کن ماهوی از خارج.
انداختیم جوابتون دادم
جان؟
چه تقریبا جواب تو دادم.
آره خلاصه میگفتیم یعنی چی ها انداختیمش سرداشکاری دیگه ماهیت و امکان ماهوی یعنی چی دیگه. خلاصه حاج آقا هم همینطوری داشت مقاومت. یادم توی مؤسسه امام رضا بود، مؤسسه این چی میگن آموزش عالی حوزوی امام رضا، یکی از اتاقا نشسته بودیم و دور میز. خیلی خوب. و الان هر چی فکر میکنم اینه ما توی نیم ساعت چی داشتیم میگفتیم به استاد. هر چی فکر میکنم باور نمیکنم ما چرا داریم داشتیم اینقدر مقاومت میکردیم. نیم ساعت دعوا میکردیم به استاد. یک مطلبی در جلسات مربوط به فصل اول در مورد عروض اتصاف معقولات ثانی فلسفی در خارج فهمونی که گفته اوژان ذهنیت سرون خارجی سقیل ضعیفی است میشن یه سرون سوید نیست مثلا آفران یه وحسی در مورد معقولات ثانی فلسفی اتفاق شما مقاید او رو بنده هست چشم. خب این چون نمیگی؟ خب آیه چلی چیز که داری؟ میکروفون که داری بگو دیگه همینه بگه توی صوت توی این توی ضبط بشه توی این ضبط صوتی
ببخشید میخواستم گفتم سلام علیکم میخواستم
سلام علیکم
گفتم اگه صلاح میدونه توی صوت بیان بشه و اگه بریم وارد فصل جدید بشیم دیگه وقتی هسته نشه.
بله بله بفرمایید. بله میخواستم سوال بگید که ضبط بشه این
چشم اگه سلام میدونید توضیح بدم چشم.
آره بفرمایید من یه به صلاح توضیح مختصری بدم. خود مقالستان فلسفی جز مباحث چیزه دیگه، جز مباحث همین نهایه است، ما بهش میرسیم ایشان. اما اینی که اینجا الان یه ورود مختصری بکنیم اینا الان لازم میشه. چشم، تا سوال شما بگید که من داخل بحث
بشم. توی مباحث همین فصل اول از همین فصلی که داخلش قرار داریم یه بحثی شد در مورد چیستی معقولات ثانی فلسفی که بعضی کتابا و حواشی نهایی گفته بودن که تفاوت معقولات ثانی فلسفی با معقولات اول اینه که معقولات اول هم عروضشون هم اتصافشون خارجیه، معقولات ثانی فلسفی عروضشون ذهنی اتصافشون خارجی و معقولات ثانی منطقی هر دوی عروض اتصافشون ذهنیه. و فهمیدید که این تقریری که الان بیان شد یعنی معقولات ثانی فلسفی عروضشون ذهنی اتصافشون خارجیه تقریر ضعیفیه، نمیشه که یه چیزی عروضش ذهنی باشه اتصافش خارجی باشه. اتفاقا من توی حاشیه کتاب مصباح و نهایم که دیدندم همون تغییر عروض ذهنی اتصاف خارجی رو بیان کردن. بعد این سوال پیش میاد که اگر عروض اتصاف معقولات ثانی فلسفه هر دو خارجی پس تفاوتشون با معقولات اولا چیه و اصلا چجور تقرری تو خارج دارن؟ این دقیقا چی میشه در تفاوتش از آیه رضا نصر پرسیدم که بعدن بحث میشه که وقت کلاس گرفته نشه. گفتم حالا از شما بپرسیم هر چه صلاح میدونید.
خواهش میکنم. من یه تقریر کوتاهی بکنم، البته زمینه هاش قبلا به تعبیری کاشته شده چیده شده یا به اصطلاح بگیم که اون تقریری که از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت صورت گرفت، اون تقریر ما به این تعبیر احتیاج پیدا کردیم. البته این تعبیر رو اونجوری که مرحوم حاجی مطرح میکنن مطرح نکردیم، یعنی عروض اتصاف رو امروزیش کردیم، یعنی تو این دخل و تصرف کردیم. فلذا عروض چیز خارجی دونسته شد، عروض اتصاف هر دو خارجی دونسته شد. البته خواجه اینجوری نمیگن، عروض میشه ذهنی، اتصاف میشه خارجی. از شبت ببینید این نگاه اینجا این بود که وجود در واقع کجا داره بر ماهیت عارض میشه. یادتون هست تقریر که میشد عرض میکردم که آیا زائدون علل ماهیت عارضون لها ام لا. خب زائدون علل ماهیت عارضون لها فل خارج، فل خارج. جناب سهروردی گفتش که چی رو فل خارج؟ ما اصلا اینا مفاهیم عقلی هن، مفهوم عقلی رو اصلا شما کجا به دست آوردی؟ عقل به دست آورده مفهوم عقلی رو، عقل که نمیتونه بره توی این واقعیت مفهوم بگیره که، درسته؟ پس این عروضش نمیتونه در خارج باشه، این نمیتونه زائدون علل ماهیت فل خارج آرزون لها باشه، فل خارج. این یه تقریبه. خب حالا بعد عرض میکنم عروض همینجا یه معنای متفاوتی پیدا میکنه. عروض این پس کجا داره اتفاق میفته؟ مشاه موقعی که این ماهی، این واقعیت خارجی رو میارید توی ذهن، توی ذهن وجود آرز میشه براش، وجود تازه اینجا آرز میشه براش. اینجاست که حالا عقل میتونه اینو میتونه در بیابه. به تعبیری جناب سهروردی میگه که شما اولا بیش از این نمیتونید بگید، نمیتونید بگید، به خاطر اینکه تعقل که اون بیرون صورت نمیگیره که. الان مثلا یه دونه سیب افتاده اینجا پای درخت، خب من میفهمم هست، هست. الان یعنی عقل من رفتش پای اون درخته هست، اونو گرفت؟ نمیشه که. تعقل که بیرون صورت نمیگیره که، تعقل تو عقل صورت میگیره، توی ذهن صورت میگیره. تعقله، تعقله بالاخره. دقت میفرمایید؟ اولا که اینطوریه، ولی ثانیا از من و شما میپرسه. شما الان اینجا سیب داری میبینی، درسته؟ آره. شما وجود اینجا الان داری میبینی؟ شما میگی که نه دیگه. میگه آه اینجوری که سیب داری میبینی الان شما داری اینجا وجود میبینی؟ میگی نه. میگه خب احسن تو بادی کلا. خب همینو من دارم میگم، این که بیرون که نیست که. این ببین، این واقعیت خارجی رو موقع که میاریمش توی ذهن، خب موقع که میاریمش توی ذهن تازه اینجا وجود برش عارض میشه، اینجا صاحب مفهوم وجود میشه، صاحب شأن انگار وجود میشه تو ذهن، تو عقل. خب حالا اینجا موقعی که نگاه، معقول ثانی بودن هم همچین تمیز خودشو نشون میده. معقول اولا، خب همین ماهیت که بیرون فهمیدم، فهمها، فهم یعنی من اینو کشیدم توی ذهنم، خب اینو فهمیدم، معقول اولا رو فهمیدم و این موقعی که فهمیده شد حالا وجود برش عارض شد. معقول چیه؟ ثانیست، معقول اولانی، معقول اولا خالص و خالص همین ماهیت. این آوردیمش توی ذهن، تازه صاحب مفهوم وجود شد و برای من و شما هم توضیح میده، میگه که این مفهوم وجود مفهوم عقلیست، این اصلا نمیتونسته اون بیرون توسط تو دریافت بشه. تو چطور اون بیرون دریافت کردی؟ داری به اون بیرون اشاره میکنی. این یک. و دوم این که همین الان به من نشون بده ببینم شما این مفهوم وجود داری میبینی الان اینجا. خب شما میگه که خب نه دیگه، راست میگه دیگه، این سی الان من این بیرون دارم میبینم. خب این پس شروع داستان بود. خب همینجا سوال شد که خب بله بله قبول کاملا درسته، عروض وجود ذهنیست، عروض وجود ذهنیست. ایشون دو تا مانع کاشته برای ما که عروض که نمیتونه خارجی باشه که، آخه این چه حرفیه؟ عروض ذهنیست. بله، زائدان علل ماهیت عارضان لها فل ذهن، فل خارجی نو خیر. خب حالا ما به چی میگیم موجود؟ من به اون سیبی که اون پای اون درخت افتاده حالا میگم موجود، عروضش حلا خلاص تموم شد. آقا تسلیم، کاملا سخن شما جناب شیخ اشراف درسته. حالا من اونی که پای اون درخته بهش میگم موجود، یا این که من همینی که فهمیدم به این اشاره میکنم میگم موجود، حالا این یه جوری اینو با خودش شاید بیرون ببره. اتصاف کجاست؟ یعنی چی داره متصفه به وجود میشه؟ سهروردی گفت که خب خیلی روشنه دیگه، من همون جایی که مفهوم گرفتم همون رو دارم متصف به وجود میکنه. دقیق میفهمید؟ آیا این توضیحات اضافی نیستش؟ آی کریمی، آی کریمی
اختیار
دارید،
من داشتم تایپ
میکردم. خب خیلی خوب، یعنی میخواستم ببینم این همون چیزی بود که میخواستید یا نه، چون عروض اتصاف گاهی مبهم میشه. من حالا سعی میکنم که یه جوری بگم که الان من عروض اتصاف براتون توضیح بدم، بعد تقریبا دو دقیقه دیگه میگید این عروض چی بود. مطمئن باشید، یعنی یه پدیده عجیبیه عروض اتصاف، یه جهاتی، یعنی یه ابهام‌هایی تغذیه میکنه از یه نقطه هایی. عروض ذهنی، ببین عروض یه مقدار هم میکشه به فضای حمل، هم میکشه به فضای اینکه این چیزه، یعنی یه فضای نفس الامری. این مثلا این وجود کجا داره دامن چیزا میگیره، یعنی اصلا بحث حمل رو مطرح نمی کنیم. یه معنی بین این دوتا داره میده، دقت میکنین؟ به خاطر همین یه دفعه عروض که بیشتر تو فضای حمل برای ما مطرحه، میخواد بکشه به فضای نفس الامر، که عرض کردم دیگه سهروردی نفس الامر این رو اینجوری میبینه که بابا این توی ذهن یک صفتون لل، مثلا لل برای این سیب بلغه لتفاحه، درسته؟ توی ذهن صفتون لتفاحه، اینجا عارض میشه، یعنی عروض اینجا یه مقداری طعمه چیز بدید. مثلا این که میگیم این سیبه قرمز شد، قرمزی برش عارض شد، بسا نفس الامری داریم میگیم واقعا این سیبه قرمز شد. الان این سیبه الان توی ذهن وجود برش عارض شد، صاحب صفت وجود شد. خب اینجا عروض یه معنی اینجوری داره، یه عروض به معنی حملم داره، که ما همینجا حمل کجا حمل می شود درش، بگیم توی ذهن حمل می شود. عروض به همون معنای اولی بگیرید که اصلا این کجا داره این وجود داره عارض میشه بر ماهیت، میگیم که این توی ذهنه. خب کجا چی متصف میشه به وجود؟ چون به نظر اینجوری میرسه که ما اون سیب خارجی رو داریم میگیم موجودها، که جناب سهروردی میگه خیر، میگه نه من و نه شما هیچ کدوممون اون موجود خارجی رو نمیگیم چیز، نمیگیم سیب چیز، به اون سیب خارجی نمیگیم موجود، بلکه به این چیزی که تو ذهنمونه میگیم موجود، همونی که وجود ازش انتزاع کردیم بهش میگیم موجود. سید سند گفتش که من قبول دارم که عروض این ذهنیست، اون موانعی که وجود داره پذیرفته است، ولی خدا وکیلی ما داریم اون حقیقت خارجی رو داریم متصف به وجود میکنیم. حالا اینجا یه خورده توضیح داره ها، یعنی فقط هم سید سند مکتب شیراز در واقع یه چیزایی رو متوجه شد، چون جناب از شبت شیخ اشراق اینجوری که گفت دیگه مفاهیم فلسفی رو و مفاهیم منطقی رو کلن یکی کرد ها، گفت اونا ذهنی محضن، اینم ذهنی محضن، مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی جفتشون عروض و اتصافشون ذهنی شد، یواش یواش توی مکتب چیز متوجه شدن که نه بابا، آخه واضحه که مفاهیم منطقی با مفاهیم فلسفی با مفاهیم منطقی فرق داره. تو مکتب شیراز بعدها متوجه شدن که بابا آخه این که خیلی واضحه که بابا معقولات فلسفی متفاوت هست، اصلا اونها به وضوح ما به ذهن داریم اشاره میکنیم، اما تو معقولات فلسفی اینجوری نیست انصافا، ما داریم به خارج اشاره میکنیم. فلسفه یواش یواش نظر اینجا عوض شد. اما در چقدر عوض شد؟ این که گفتن که ببینید اتصاف که دیگه واقعا روشن خارجیه. میگیم عروض چی؟ میگه نه آقا من عروض قبول دارم، من اینجا اصلا این حرف جدیدی ندارم، اصالت ماهوی هم دیگه. نه ما عروض قبول داریم ذهنیه، اما اتصاف که واضحه دیگه، آخه اتصاف واضح خارجیست. این شد عروض ذهنی، اتصاف خارجی. این همجوری موند. دقت میکنی؟ البته ببینید این تعبیر رو جناب خاجه چیز کرده، حاجی مطرح کرده ها، اینجور شسته و رفته که الان من دارم میگم خدمتون. این بحثش هستش از زمان سهروردی، بحثش هست. دقت میکنی؟ این اصطلاح شسته و رفتش رو جناب مولادی سبزواری مطرح میکنه. عروضش ذهنیست، اتصافش خارجیست. منتها ایشون بعد از صدرا هم کماکان میگه عروض ذهنی اتصاف خارجی، انگار ویژگی معقولات ثانیه فلسفی رو داره میگه، در حالی که صدرا نگاهش اینجوری نیست. عروض را اگر به این معنایی که گفتیم حمل و ولش کنید، حمل و ول کنید عروض را اگر به همین معنایی که گفتیم بگیرید، حتما صدر خوش هم اینجوری میگه ها، ولی ما میدونیم که میگفتش که اه تو زنده ای، بعد گفتش که آره دیگه، خب من اینجور چورت وایستدم اینا. گفت آخه این کسی که به من گفت شما فوت کردی خیلی موثق بود. این که خب صدرا خودش داره میگه چیزه، خودش داره میگه که عروض ذهنی اتصاف خارجی، متا ما چیز میکنیم، ما میگیم نه صدرا این تو منظورت این نی، ولی واقعا همینه. ببینید صدرا عروض رو ذهنی نمیدونه، خارجی میدونه. ایشون معتقده که، حالا یه تعبیر دیگه هم اینجا دارن، میگن که منشأ انتزاع و ما به ازا، میگن منشأ انتزاع وجود و معقولات فلسفی خارجه، ولی ما به ازای خارجی نداره. خوب چشاتو باز کنی میبینی کو وحدت، کو وحدت من نشون بده اینه. دیدی ما به ازای خارجی نداره، البته منشأ انتزاع وحدت این بیرونه. خب ولی نکته ای که هست اینه که صدرا راستش بیش از اینو قائله. صدرا قائله که هم مفهوم وجود، مفهوم وجود که در گوش روشنه، مفاهیم فلسفی دیگر، اینها یک نحوه تقرری توی این خارج دارن. عروض، عروض خارجیست، اتصاف هم خارجیست، اتصاف که هیچ، عروض خارجیست، اتصاف خارجیست. خب این البته این اصطلاح ها الان به کار نمیبرن، این اصطلاح ها به کار نمیبرن. فلذا اگر الان شما بخواید سخن صدرا رو مطرح بکنید، باید اینجوری بگید، باید بگید که مفاهیم، مثل همون بیان جناب علامه توی نفس العلم، مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی یک نحوه تقرری در ثبوت و مایی در واقع دارند. یادتون هست گفتش که مفاهیم فلسفی، مفاهیم فلسفی و معقولات ثانیه فلسفی یک نحوه تقرری در خارج دارند. گفت اینها هم موجودند، درسته؟ اینها هم موجودند. آره. این به هر حال این میشه در واقع این سخنی که ما اینجا داریم. فلذا این که شما بگید معقولات فلسفی عروضشون در ذهن، اتصابشون در خارج، هنوز یه حرفی عقب مانده تر از سخن صدرا داریم میبینیم. صدرا معتقد اینا اصلا صفت وحدتون بیرونه، واقعا جزء حیثیات اندماجی اون واقعیت خارجیست. ماهیت رو هم حتی حالا دیگه بس کردیم دیگه، ماهیت رو هم قائله که اینم به اصطلاح یه تقرری در واقع داره ماهیت. خب در خدمتی، امیدوارم که دور از خواسته شما نبوده باشه این توضیح. خب بحثمون رو ادامه بدیم.
فقط همین که این نحوه تقررش به چه شکلی هست، یعنی اگر ما میگیم در خارج هم عروضش هم اتصافش هست، یعنی ما اینو میفهمیم، پس این تفاوتش با مبلس اولا دقیق چی میشه؟ بگیم مبلس اولا یعنی جوهرن، اونا یعنی عرضن، یعنی که بگیم اونا وجوده مستقل.
خب حق داریم، بله بله. حالا این دیگه سوال به جاییه، این مطلبی که میفرمایید. منتها نکته‌ای که هست اینه که اصلا بحث جناب صدرا توی نفس الامر همینه که ما یک تحقق متنی داریم که خود وجوده، تحقق متنی. ماهیات یک نحوه تقرر و تحقق دیگری دارن که متن دیگه نمیتونن باشن، باید حیثیت باشن، حیثیت متن باشن. بعد به ماهیت نگاه میکنه میگه این حیثیت نفادیه متن فقط میتونه باشه، پس شد یک نوع حیثیت. پس متن داریم و یک نوع حیثیت به نام حیثیت نفادیه. ماهیات همه حیثیت نفادیه. بعد نگاه میکنه به مثل چیز، مثل به اصطلاح همین وحدت و اوصاف وجود، نگاه میکنه میبینه که اینا چیزن، اینا در خارج هستن، متن که نمیتونن باشن، تقرر حیثی باید داشته باشن، حیثیت. اینا رو با توضیحاتی میگن حیثیت اندماجیه یه چیز، حیثیت اندماجیه یه اون متن واقعی، یعنی وجود خارجی، وحدت، تشخص از شود عینیت، علیت، تمام این مفاهیم چیز، مفاهیم فلسفی، اینا همشون یک نحوه چیز دارن، یک نحوه تحققی در خارج دارن به صورت حیثیت اندماجیه. تفاوتش با حیثیت نفادیه، حیثیت نفادیه تو دامنه وجود مشاهده میکنید، حیثیت اندماجیه تو همه وجود اون بیرون مشاهده میکنید. تفاوتهایی داره با هم دیگه، اینا رو توضیح میدم. این هم دوم. و سوم، این حیثیت که پیدا میکنن شؤونن، شؤون قوایی که مثلا شما دارید، اینا شؤون شما هستن. اینا فرق میکنن قوا یک نحوه به اصطلاح اطوار وجودی شما هستن، اینا با ماهیات فرق میکنن. فلذا نه حیثیات نفادیه هستن، نه حیثیات اندماجیه، بلکه حیثیات شأنیه هستن. فقط میفرمایید سه نحوه تقرر بیرون تقریر میکنن. این چیزیست که بالاخره صدرا بهش رسیده و البته اینجور به اصطلاح جمع جور و مرتب ارائه نکرده، اینه که مرتب و اینها ارائه شده تو بیان جناب استاد یزدان پناه هستش، که خب انصافا زحمت خوبی کشیدن و ادبیات به اصطلاح مکتب صدرا رو اینجا آوردن هدیه کردن و بحث قشنگ بحث واضحی شده. بعد هم جناب استاد امین‌نژاد یه مقدار هم بحث رو جلوتر بردن، من الان خوب یادم نیست، ولی خب یادم هستش که توی اون بنیاد حکمت ایشون بحث و یه مقداری یعنی تفاصیلش رو هم یه خوده دیده بودن و اینها، که من یادم نمیاد که اینا رو جناب استاد بیان کرده بودن، اینجوری یادم نیستش. البته تو نیشه تعابیر استاد گاهی تفاصیلی از بحث مطرح میشه دیگه، حالا خب شاگرده گاهی توجه میکنند و اینها، ولی خب بله 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 درست، بنیاد حکمت هنوز چاپ نشد. یه مقدار هم من اینجور اجمالا تو ذهنم هستش که جناب استاد امین‌نژاد یه خورده انگار جلوتر برده بودن و به اصطلاح شاخ و برگ بیشتری به این بحث داده بودن که کاملا هم لازمه. بله آقای رضا نسب ظاهرن یادشون هست. بله خب بریم. الفصل الثانی، فانقسام کل من المواد الثلاث الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان. میگه که سوهانی برادران مثلا رحیمی غیر از قاسم، مثلا دیدید دیگه این تو قم میزنه، برادران مثلا قاسمی غیر برادران مثلا فلان غیر از قاسم. این فنقسام کل من المواد الثلاث الا ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الا الغیر الا الامکان. امکان چطوریه؟ امکان الله صبر کن یه مقداری تو یکی این تقسیم ها مشارکت نمی کنه، به خاطر هم گذاشتیمش کنم. ینقسم کلون الان صدا خوب نمیاد، چیز اینجاست؟ ببین شارژش تک میشده، اگه شارژش تک میشده در دقیقا فعال بذار اونو کنه پنج. آقا الان صدا چطور؟ بله خب ما حالا ادامه بدیم انشالله که این چند دقیقه رو هم با ما یاری کنه. ینقسم کل من هذه المواد الثلاث الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الى الامکان فلا امکان بالغیر. به خاطر این بود میگفتیم امکان بالغیر نداریم. و الا مواد ثلاث، اینم ثلاث به ذات بالغیر بالقیاس بالغیر، سه سه تا میشد نه تا. امکان بالغیر نداریم، یعنی امکان تو یکی از این شقوق نمیاد، به خاطر همین به اصطلاح اون توی تعبیر میگه که امکان رو استثنا میکنه، با اینکه امکان تو دو تا از این شقوق میاد، به ذات و به اصطلاح چیزو میاد، بالقیاس بالغیر رو میاد، ولی خب امکان بالغیر رو همراهی نمی کنه، به خاطر همین میذارنش کنار. ول مراد و به ما بالذات شروع میکنن الان توی این قسمت از متن، شروع میکنن معنایی برای بالذات و بالغیر و بالقیاس میگن. ول مراد و به ما بالذات، بالذاتی که اینجا ما داریم میگیم منظورمون اینه، ان یکون وضع و ذات معقت ان نظر ان جمیع ما اداهو کافیان فتصافه. این یعنی این که وضع ذات بدون این که به اصطلاح غیر اون رو شما لحاظ بکنید، خود ذات رو که نگاه میکنید میبینید که این ازش داره میجوشه، کافیان فتصافه، اصلا خود این داره میزنه بیرون. خب معقت النظر ان جمیع ما ادا کافیان فتصافه. خب و به ما بالغیب منظور چیه؟ ان لا یکفی فیه در اتصاف وز اوهو کذالک. صدا بد داره میاد. ما این اینترنت که شما گفتید دارم الان الان خوبه؟ خوب پس ان لا یکفی فیه وضع او کذالک. فیه در این که متصف بشود وضع اون جناب بلغیره، وضع ذات، یعنی وضع ذات اینطوری نیستش که معقد النظیر ان جمیع ما اداهو به صلاح همون که گفت فتصافه کفایت بکنه. لا یکفی فتصافهی وضع ذاته کذاله، یعنی معقد النظر ان جمیع ما اداه. خب این پس شدش دوتا. بل یتوقف علا اعطاء الغیر و اختزائه، بلکه متوقف است بر این که غیر این رو اختزا کنه، یعنی از خودش نمی جوشه. به ذات که شما نگاه بکنید نمی بینید که این حکم رو در واقع این وصف رو داره میزنه بیرون، بلکه باید غیر این وصف رو به او اعطا کنه. و به ما بلقیاس الالغیر، منظور از بلقیاس الالغیر چیه؟ ان یکون الاتصاف به نظر الالغیر علا سبیل استدعائهی الاعم من الاقتضا. خب اگر که تو بلقیاس الالغیر چی؟ این که حالا این استدعا اقتضا بذارید کنار، این بلقیاس الالغیر یعنی این که ببینید من کاری ندارم که این الف، یه الف داریم یه ب داریم، من کاری ندارم که این الف الان وجوب به ذات داره یا خیر، ب الان وجوب به ذات داره یا خیر، من با این و این که این الف الان وجوب بالغیر داره یا خیر، به وجوب بالغیر داره یا خیر، من نگاهم فقط به اینه که الف و ب، خب موقعی که با هم شما نگاه میکنید میبینی اینها وجوب دارن بالقیاس الالغیر، یعنی بالقیاس به قیاس با همدیگه وجوب دارن. الف نمیتونه نباشه ب باشه، ب نمیتونه نباشه الف باشه، و همینطور الف نمیتونه باشه ب نباشه، ب هم نمیتونه باشه الف نباشه، ضرورت دارن نسبت به همدیگه. یه موقع هم هست میگیم که آقا این الف و ب بالقیاس به همدیگه امکان دارن، بیش از این اصلا و ابدا دنبال ضرورت نگرد، اینا با هم دیگه باید حالت امکان بالقیاس دارن نسبت به هم دیگه، هیچ اتصال اینجوری ندارن با هم. خب این پس از این، حالا اینجا خب جای بررسی داره که بررسی هم خواهم کرد که شروعش رو بررسی میکنن، این که این بالقیاس الالغیر این چی داره تغذیه ما؟ چه جوریه مثلا این بلقیاس الالغیر؟ میگه که ببین ضرورت بلقیاس الالغیر، مثلا به ضرورت بلقیاس الالالف داره. خب یک شکلش اینه که الف اقتضاء میکنه اون رو، خب اقتضاء میکنه اون رو، این یه شکلشه. یک شکلش هم اینه که در واقع امکان داره مثلا معکوس باشه، یعنی به این صورت نباشه که اون داره این رو اقتضا میکنه، بلکه هر دو دارن چیز میکنن، هر دو اقتضای یه علتن. خب این دوتا الان با هم بایدی هستند، خب اقتضا نمیکنن همدیگر، ولی استدعا میکنن همدیگر رو میطلبند. اگه به باشه الف حتما هست، چون علتش حتما هست. خب علت اینو اقتضا میکنه، به رو اقتضا میکنه، الف رو هم از قضا اقتضا میکنه. اگه علت باشه معلولش یا معلولهاش دیگه حتما هستن دیگه، درسته؟ این به اصطلاح مثلا فرض کنید، حالا مثال خیلی سادهش، اگه سیب اینجا باشه، فرض مثال نیستش که رنگ سرخ اینجا هست، بوی سیب هم اینجا هست، وزن سیبی هم اینجا هست، طعم سیب هم اینجا هست، مثلا میگم حالا تو این فضا تقریبا. ببین علت اگه باشه دیگه همینا هستن دیگه، خب معلول ها همه هستن. اینطوری نیستش که اینا اقتضا دارن برای هم دیگه، نه خیر، استدعا دارن هم دیگه رو، علی سبیل استدعائه، الاعم من الاقتضا. البته حرفی نداریم، رابطه علت و معلول با هم دیگه، غیر از این که علت مثلا فرض کنید واجب الوجود به ذاته، معلول الان واجب الوجود بالغیره، خب وجوب بالغیر داره، کاری نداریم، این وجوب نفسی اونه، این وجوب غیری است که این داده بهش. یک زاویه نگاه دیگه هم هست، و اون هم این که این دوتا بالقیاس به هم بایدی هن. این یه حرف دیگه است، اینا به قیاس به همدیگه بایدی هن. اگه به همینی که من موقع توضیح الان به کار بردم، گفتم ببین علت هست معلوله دیگه بایدیه، این این ادبیات به قیاس علت غیره.
صدا قطع شد.
بله بله، بزنیم بشه. آره ما دیگه وقتمون هم تموم شد. الان صدا میاد؟ من همین دو خط و فقط دو جمله رو بگم دیگه، این امروز ظاهرن باید این کار رو اینا دیگه تموم شد. خب اصلا پس ببینید این حرفی که زدم همین الان داشتم توضیح میدم، گفتم ببین علت اگه باشه خب معلوم که نمیشه که نباشه، نمیتونه نباشه، این همین بلقیاس علل غیره. خب اما اینجا بلقیاس علل غیر چی بود؟ این الان چی بود مطرح کردیم؟ وجوب بود، وجوب بلقیاس علل غیر. امکان داره رابطه اینطوری نباشه، من میگم که اصلا اینجوری نیست، رابطهشون امکانه، اگه این باشه ممکنه اون باشه، یعنی بی‌حسن نسبت به هم دیگه، کاری با هم نداره. خب بلقیاس علل غیر یعنی الغیر دیگه، غیر رو مشخص میکنه، بلقیاس علل غیر این رابطه شون رابطه یه امکانه. خب انشالله که موفق و پیروز باشه. این به تعریف علت برمیگرده، علت اساساً ضرورت علی و معلولی یکی از چیزهایی که توی همین انشالله علت توضیح داده میشه، رابطه ضرورت علت و معلول یکی از چیزهایی، یکی از قواعدی است که ما تثبیت میکنیم توی به اصطلاح فصل علت و معلول انشالله. خب یک صلواتی محمد بفرمایید، التماس دعا داشتیم. اللهم صل علی